أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در وجه تقديم أمارات بر أصول عملية و از جمله استصحاب بود. وجه اول تخصیص بود که بیان شد، وجه دوم ورود بود که مرحوم آیا آخون قائل بودن، وجه سوم حکومت بود. توضیحاتی دادیم. امروز یک نکته تکمله‌ای در مورد حکومت عرض می‌کنیم و وجه سوم رو به پایان می‌رسانیم. توضیح تکمیلی اینه که بعضی مثل مرحوم شیخ، مرحوم محقق نائینی، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم محقق عراقی، عازیاءالدین عراقی، اینها این وجه رو پذیرفتن. اعلام و فحولی هستن که حکومت رو پذیرفتن، منتها با یک تفاوت که مرحوم محقق عراقی در پذیرفتن حکومت یک نگاه خاصی در اینجا دارد که نگاهش با نگاه مثل مرحوم شیخ مثلا متفاوته. آیان می‌فرمایند ادله داله بر حجیت امارات حاکمان بر ادله داله بر حجیت اصول و یا خود اصول، چون استصحاب یک دلیل دال بر حجیت دارد که لا تنقض الیقین بالشک، و خود استصحابم که معلوم ابقاء ماکان. حالا ممکنه میفرمایند چرا این رو میگیم؟ میفرمایند چون ممکنه که دلیل حاکم ناظر به موضوع اصول باشد. اینو دقت کنید، گاهی دلیل حاکم ناظر به موضوع اصول عملیه هست که شیخ و محقق نائینی می فرماین و ممکنه ناظر به محمول اصول عملیه باشد که مرحوم عازیا می فرماین. یعنی به ایشان نسبت داده شده. حالا بعضی از کلمات ایشان همینی که بنده عرض می کنم می فهمن. یعنی ادله داله بر حجیت امارات ناظر به محمول اصول عملیه هستند. توضیح مطلب اینه که شارع مقدس در اصول عملیه عنوان عدم العلم رو اخذ کرده و این عنوان عدم العلم در ناحیه امارات نیست. در ناحیه امارات می‌فرماید تو عالمی، یعنی شاک بگید نیستی. نتیجش اینه که مدلول التزامی ادله داله بر حجیت امارات اینه که تو شاک نیستی. چرا میگیم مدلول التزامی؟ مدلول مطابقیش اینه که به اماره اخذ کن. مدلول التزامیش اینه که تو شاک نیستی، شاک تلقی نمیشوی. و وقتی شاک نیستی، پس در حقیقت موضوع اصول عملیه رو بر میدارد، چون موضوع اصل عملی چیه؟ شاک است. به تعبیری شبیه لا شک لکثیر شک میشود، که چطور این دلیل لا شک لکثیر شک آمده در محدوده کثیر الشک. البته میگه شما شاک بگید نیستی. دلیل حجیت اماره هم آیه ابراهیمی همین مطلب رو افاده میکند. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این فرمایش آقایان. اما پس موضوع اصول عملیه برداشته شد دیگه، تعبدن و نفی حکم شد به لسان نفی موضوع. اما مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند اصل عملی، دقت کنید محمول رو برمی‌داره، اصل عملی در صورت وجود اماره حجت نیست، حجیت که محموله. در مثلا ما در مورد اصل چی میگیم؟ میگیم الاستصحاب حجتون، از ادله داله بر حجیت استصحاب استفاده میکنیم. الاستصحاب حجتون محمول چیه در اصل؟ بگید حجیت است. مرحوم محقق عراقی میفرماید اصل عملی در صورت وجود اماره اصلا حجت نیست. مثلا شارع مقدس می‌فرماید خبر الواحد حجتون، از ادله حجیت خبر واحد استفاده می‌کنیم که شارع فرموده خبر الواحد حجتون. بعد میگه الحجه در جایی که اماره است عنوان الحجه برای اصل عملی وجود ندارد. اگر اماره باشد الحجه یا حجتون دیگه برای اصل عملی بگید نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه مثل حکومت دلیل لازرر بر ادله واجبات و محرمات. متشکرم. چطور دلیل لازرر بر ادله واجبات و محرمات حاکم است؟ اونجا چی میگفتن؟ میگفتن وجوب وضو و حرمت و حرمت اکل میته توسط لازرر چی میشد؟ برداشته میشد، حکم برداشته میشد، محمول برداشته میشد، که محمول چی بود آقایان؟ وجوب بود و حرمت. هازشه واجبون، هازشه حرامون، در نتیجه لازرر میومد این حرمت و وجوب رو برمیداشت. محقق عراقی میفرمایند چطور لازرر میومد حرمت و وجوب که محمولن برمیداشت؟ در ما نحن فیه هم اونجا نمیگفت که وضوع ضرری وضوع نیست، که اگر میگفت میشد اول، میشد حرف مرحوم شیخ و نائینی رحمت الله علیه ما. نه، در امارات هم همینه، در اماره هم میاد چی رو برمیداره؟ محمول رو. محمول چیه؟ حجیت است. روشن شد؟ خب پس هر دو بزرگوار، چه طرف مرحوم شیخ و نائینی چه طرف مرحوم آزیا، قائل به حکومتن. اما یک حکومت، حکومت تصرف در موضوع، یکی تصرف در محمول یا بگو حکمه. این حکومت آیا آخوندم توجه به این نحوه از حکومت داشتن؟ ولی یه مناقشه میکنن ایشان هم در کفایه و هم در حاشیه فرائد الاصول یعنی رسائل، تعبیرشون اینه، میفرماین حکومت نیست، چرا که در حکومت باید لسان نظارت وجود داشته باشد، چون آیا آخوند در حکومت نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم رو شرط میدونن. یعنی چی نظارت؟ به این معنا که اگر دلیل محکوم بگید نباشد، دلیل حاکم چی میشه؟ لغو میشه. فهم نظارت به اینه. خب آیا آخوند میفرماین دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشه، شارح دلیل محکوم باشه، عبارت اخرى، عبارت ثالثه، اگر محکوم نباشه دلیل حاکم لغو میشود. اینجا این گونه نیست که اگر دلیل اصل وجود نداشته باشد دلیل اماره لغو شود. آیه آخون میگن ضابطه حکومت لسان نظارت است، لسان شارحیت است، لسان اینه که اگر محکوم نباشه حاکم لغو است، در حالی که هیچ کدام از این عبارات اخرای یکدیگر در بحث امارات و اصول عملیه نیست. اصول اولیه میشن محکوم، امارات میشن حاکم. اگر ادله داله بر حجیت اصول عملیه نبودن، باز هم ادله داله بر حجیت امارات درستن. این پاسخ مرحوم آخون به نحو حکومت، پاسخی که بعضی به این پاسخ دادن، یا بگو اشکالی که بعضی به این پاسخ کردن، اینه که کی گفته که در حکومت باید لسان نظارت و شارحیت باشد؟ شما طبق مبنای خودتون میفرمایید لهو وجهون، اما اگر گفتیم لسان شارحیت به این معنایی که توضیح دادیم لازم نیست، دیگه لغویتی پیش نمیاد و بگید اینجوری نیست که اگه دلیل محکوم نبود دلیل حاکم بشه لغو و الی آخر. اصلا کی گفته که لسان نظارت و شارحیت لازمه؟ تا اینجا وجه سوم برای تقدیم اماره یا ادله داله بر حجیت اماره بر ادله داله بر حجیت اصول بیان شد. شما اگر به عبارات بزرگان مراجعه کنید، یک رفت و برگشتی تو عباراتشون هست. گاهی بحث رو میبرن در ادله داله بر حجیت امارات و ادله داله بر حجیت اصول، یعنی صدق العادل رو مثلا که مستفاد از ادله داله بر حجیت اماره است، صدق العادل یعنی همین دیگه، انجاکم فاسقون بربعین، نسبت بین دلیل داله بر حجیت امارات با دلیل داله بر حجیت اصل که مثلا لا تنقض باشد، نسبت رو بین اینها گاهی شرح میدن، گاهی لابلای عبارتهاشون میرن نسبت بین خود اماره و اصل رو در نظر میگیرن. ظاهرا این در هر دو حالت نظرشون هست. شاهدشم اینه که گاهی عنوان اول رو میگن دلیل دال، اما بعدن در مقام توضیح بیشتر میرن سراغ خود اماره و خود اصل. بفرمایید. مجبورن؟ بله. دلیل. بله دیگه. عرض میکنم دیگه، میگم یعنی هر دو شقشو عبارتون اخرى دارن. بله. چرا؟ اینجا الان مشی مشهور دارن. بله، بناهن علا مشه مشهور دارن اینجا فرمایش میفرد که چی؟ بدون موضوع پیش میشه،
زیادی برای مثلا
حمله بر فرد نادر میشه. بله دیگه، بله
احسان.
بله، ولی ایشان بناهن علا مشی مشهور دارن میفرماین. وجه چهارم تقدیم اماره بر اصل، ایسه وجه رو معمولا بزرگان گفتن، یه وجوه بعدی بعض از معاصرین هم اشاره کردن، ولی نوع آقایان دیگه این وجوه رو به عنوان یک وجه برای تقدیم اماره بر اصل بیان نکردن. وجه چهارم برای تقدیم اماره بر اصل، یا الله، قول و وجه تخصصه. تخصص قبلا خوندیم، یعنی خروج موضوعی وجدانی تکوینی. مثلا وقتی شارع میفرماید اکرم العلماء، خود به خود جهال از تحت موضوع علما خارجن. در اکرم العلماء ما سه چیز داریم: یکی حکم داریم که وجوبه، یکی متعلق حکم داریم که فعل مکلفه که اکرامه، یکی هم متعلق المتعلق یعنی موضوع داریم که چیه آقایان؟ علماست. خب شارع وقتی میفرماید اکرم العلماء، جهال از تحت موضوع اکرم العلماء خروج موضوعی چی دارن؟ آیون تکوینی وجدانی دارن، نیاز به هیچ تعبد امثال اینهایی هم نیست. این که تخصص رو بلدید همتون. خب حالا در بحث امارات و اصول عملیه، آقایانی که تخصص رو فرمودن میفرمایند در موضوع اصول عملیه اخذ شده عدم العلم، یا به تعبیر آخر اخذ شده شک. حالا تارتن عدم العلم، اخرى شک. بالاخره در موضوع اصول عملیه عدم العلم و شک اخذ شده، و این عدم العلم و شکی که در موضوع اصول عملیه اخذ شده همان معنای عرفی خودشون رو دارن، یعنی عدم العلم یا شک، دقت کنید، حقیقت شرعیه بگید ندارن، بلکه همان معنای عرفی رو دارن. لذا رفع ما لا یعلمون که اصل براءت هست، یک معنا بیشتر نداره. معناش اینه چیزی که علم عرفی به او ندارید برداشته شده. یا در کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اینجا مراد از علم، علم عرفی است. پس در ما لا یعلمون عدم العلم مراد علم عرفی است، در کل شیء لک حلال حتی تعلم در این غایت هم مراد از علم، علم عرفی است. پس چه موضوع اصل عدم العلم باشد، چه موضوع اصل علم باشد، البته غایتش، اینجا در هر غایت علمه، در هر دو صورت مراد از عدم العلم و علم، عدم العلم و علم عرفیه. خب اگر اینه، پس حالا یا در لا تنقض الیقین بالشک میفرمایند مراد از شک، شک عرفی است. حالا که اینه، در باب امارات دقت کنید، عرف این موارد رو از موارد علم میداند. یعنی عرف میگه اصلا مورد اماره علم برأیی، به نظر من اصلا علمه. وقتی علم میبینه عنوان شک رو عرف خودش چجوری میبینه؟ منتفی میبیند. عنوان عدم العلم رو در اون غایت منتفی میبینه. لذا احتمالات خلاف رو مضر به چنین علمی نمیداند. نتیجه اینه که اینجا خروج مورد امارات و موضوع امارات از موضوع اصول عملی شد به چی آقایان؟ به تخصص. شارع این کار رو نکرد، نگفت که اماره علم عرفن. اگه کار شارع بود سر از ورود یا حکومت در می آورد، چون ورود و حکومت یه تعبد شرعی هست. روشن چی دارم عرض می کنم؟ اما اینجا نه، شارع نیامده موضوع امارات رو علم بگه هست و موضوع اصول رو شک یا بگو عدم العلم. نه، خود عرف چنین برداشتی دارد. اگر عرف بگه در مورد امارات به نظر من علم است، در مورد اصول عملیه به نظر من شک است، یا بگو عدم العلم است، اینجا میشه چی آقایان؟ تخصص. این وجه از کلمات مرحوم محقق نائینی استفاده می شود. این وجه چهارم. بفرمایید. خب عرف مگر نمیخواد تشخیص بده که دلیل شرعی چه بیانی دارد؟ البته نه دیگه، استصحاب که حجیتش به بنای عقلاه، اماره هم حجیتش به بنای عملی و عقلایی است. بله بله دیگه، بنای و عقلایی دیگه.
که چی؟
بله. البته بنای عقلا نمیخوایم بگیم، فهم عقلا. بنای عقلا یعنی در مقام عمل این کار رو میکنن، فهم عقلا یعنی در مقام نظر این گونه میبینن. ما الان موضوعمون فهم عقلایی است، یعنی به عرف عقلا که داده شود میبینن موضوع اماره علم است به نظر عرف، موضوع اصول عملیه عدم العلم است یا شک است به نظر عرف. اگر به نظر عرف این گونه بود، پس اماره بر اصل میشه مقدم، اما اصلا ربطی به هم ندارن، یعنی به تعبیر دقیق تر با هم تضادی تنافی ندارن که بخواد یکی بر دیگری مقدم بشه. نداره. الان اکرم العلماء چطور جهال خود به خود خارج از موضوعن، در امارات و اصول هم خود به خود امارات موضوعشون با اصول هیچ تلاقی نداره. خب اماره یعنی خبر واحد، اماره یعنی خبر واحد. ما به دلیل حجیتش الان نظر نداریم، ما به خودش نظر. شما را عرض کردم دیگه اول بحث، گفتم بعضی از جاها بحث سر خود اصل و دلیل اماره هست، بعضی ها سر دلیل حجیت این و دلیل حجیت آن. میخوام بگم خود اماره و اصل، حجیتشون از هر جا آمده، خود اماره و اصل از هر جا آمده. عرف وقتی نگاه میکنه اماره رو موضوعش رو عدم علم میبیند، اصل رو موضوعش رو عدم علم میبیند. وقتی عرف موضوع اماره و اصل رو این میبیند، ولو دلیل حجیتشون چی باشه آقایان؟ شر باشه. ولی عرف میگه به نظر من دلیل اماره موضوعش علم است، دلیل اصل موضوعش عدم العلم یا شک است. میگه لذا این دو اصلا در موضوعشون نقطه اشتراکی ندارن که بعد بخواد یکی بر دیگری مقدم شود، اصلا خود به خود از اول از همدیگه جداین به تخصص. فرق این، دقت کنید، فرق این وجه با بقیه وجوهی که گفتیم اینه که طبق این وجه به اصل هم عمل میکنیم، به اماره هم عمل میکنیم. البته در مقام این که با هم درگیری داشته باشن فقط یه اشکال اینجا میمونه. دقت کنید، این اشکال رو من ندیدم کسی متعرض بشه، شایدم اشکال رو شما قبول نکنید، ولی به نظر بنده طبق این وجه علل قاعده باید به هر دو عمل شود. بله؟ خب نه، خب اصل اینو میخوام بگم، اصل عملی موضوعش چیه؟ خب پس اصل عملی باید جاری بشه دیگه. چی؟ احسنتم، بیا همین فرمایش ایشون که چی؟ که در اینجا در واقع بالاخره ما باید به یکی عمل کنیم، اگر به اماره عمل کردیم به اصل عمل نمی کنیم، ولی به قول ایشان موضوعاً با هم هیچ تنافی ندارن. اگر موضوعاً تنافی نداشتن معناش اینه که باید به هر دو بتونیم عمل کنیم، اما می بینیم وقتی که اماره داریم دیگه به اصل نمی تونیم عمل کنیم، به تعبیری که فرمودن حکمن با هم دیگه چیه؟ مخالفت دارن. حالا من چند تا حالا انشالله من اقوال دیگه ای رو که دارم بگم، مثلا قول بعدی، حالا قولایی که این اقوال رو تمام کنم به اینا میرسم، مثلا یه قول به نظر ما نتیجت الوروده، نه ورود بلکه نتیجت الورود، که اینو من از عبارات منتقل اصول جلد 6 صفحه 421 استفاده کردم. بعد یه قولی هست مثلا قول قرینیت شخصیه و نوعیه است، که اینو از عبارات شهید صدر در بهوز جلد 6 صفحه 342 استفاده کردم. از عباراتشون به دست میاد، از عباراتشون به دست میاد. قول بعدی قول تفصیل قول محقق اصفهانی است، که از منتقا صفحه 427 به دست میاد، که انشالله این سه آدرسی که دادم آخر بحثم اشاره میکنم، شما مراجعه کنید برای فردا. پس قول 4 جان، بله دیگه، قول مرحوم شیخ بود، مرحوم محقق نائینی بود، مرحوم آیت الله خویی بود، مرحوم محقق عراقی بود. فقط یه فرقی که با هم داشتن این بود که بعضیشون فرمودن بگید موضوعاً برمیداره و مقدم میشه، بعضی ها فرمودن محمول رو برمیداره و مقدم میشه، که آغازی ها بود. توضیح دادم، شما تشریف نداشتید. خب قول خب یعنی وقتی اماره بود جای استصحاب، منظور اینه، منظور اینه وقتی اماره باشه دیگه اصل نیست جای، نه اگر جای اماره باشه دیگه جای اصل نیست، همون عرض بنده است. منم میگم دیگه، میگم به هر دو عمل میکنیم. چرا؟ چون اصلا موضوعاشون با هم دیگه مختلفه، پس به هر دو عمل میکنیم. نگید اماره بر اصل مقدم است به خاطر تخصص، اصلا مقدمیتی معنا ندارد. هر دو در آن واحد به هر دو عمل میشود. چرا؟ چون موضوعشون با هم دیگه مختلفه. ولی وجهی که ایشون گفتن من پسندیدم، بالاخره پس اگر اماره باشه نوبت، جای اماره باشه نوبت به اصل نمیرسه دیگه، این معناش. بعد دیگه خب این هم قول چندم آیون. قول چهارم، قول پنجم، خب چه مناقشه ای؟ فرمودن آی علوی هم خب بگید.
حالا شما گفتید بنا رو بالا، بعد گفتید که اولیت بنا رو بالا، بنا رو بالا که دیگه چی بود؟ شما گفتید بنا رو بالا انسان، شما گفتید فهم رو بالا، بازم فهم رو بالا. اگه میخواد موضوعی رو برای شارع احداث کنه باید امضای شارع در اون باشه.
نه، احاله شده به فهم عرف، فهم عرف ملاک دیگه، خود شارع هم بر همون نهج عرف مشی میکنه دیگه.
فهم عرف رو میدونیم با تسامح، مثلا توجه به حجیت نداره،
نه فهم عرف با دقت. بله،
اگر عرف من بیان کرد که زن است، اما این زن رو من میگم عدم دل است، مثلا تو اینجا اینجا چالش برانگیزه که واقعا زن ده. اما قول میگه نه، اطمینان
به نظر ما یقین،
به نظر ما یقین باید اون امضای اشاره نسبت به اون موضوع باشه که گروه شما بده.
بله، حالا من عرض میکنم، شاید شما هم عرض بنده رو میخواید بفهمید، من عرض میکنم عرف که این رو علم، مورد اماره رو علم میبیند، به چه اعتبار علم میبیند؟ به اعتبار این که شارع در واقع گفته این عدم العلم رو به منزله علم تلقی کن، و الا لو خلیه و نفسه عرف مورد امارات رو علم میدید؟ نه، بله، عرف مورد امارات رو زن میبیند، و زن هم حکمن ملحق به شکه. پس در واقع عرف لو خلیه و نفسه کی گفته که مورد اماره رو علم میبیند و مورد اصل عملی رو شک؟ خیر، مورد اماره رو هم عدم العلم میبیند، یعنی شک بالمعنل اعم میبیند. خب لذا اگر این باشه دیگه بنای این وجه کلن منتفی است. گاهی هم موضوع رو احاله به عرف میکنه، بله، گاهی هم اینجوریه موضوع رو احاله میکنه، مثل
بیان میشه فهمش به عرف،
بله دیگه، بله، موضوع رو
که
الغناء محرمون، غنا رو شارع موضوع حکم حرمت قرار داده، فهم غنا با کیه؟ با عرفه. خب بله، یعنی اینجا میخوان آقایون اینو بگن، ولی بنده عرض میکنم اگر کار شرع نبود عرف اماره رو علم محسوب نمیکن، نیاز داره چون جا برای ما، بله دیگه، بله همین رو میگیم. خب این هم وجه چهارم. وجه پنجم عبارت از جمع عرفیست. شما اشکال نکنید زود بگید که آقا تخصیص و تخصص و ورود و حکومت که تعالی خوندیم این چهارتا مصادیق جمع عرفی هم دیگه، لذا وجه پنجم یک وجهی در قبال این چهار وجه قبلی نیست. نه، حالا یه عرضی داریم، نکته ای داره. مرحوم آی آخوند در باب تعادل و تراجی یه عبارتی دارن که من این عبارتشون رو اول میخونم. ایشان میفرماین فلا تعارض بینهما، بین دو دلیل، به مجرد تنافی مدلولهما اذا کان بینهما حکومت رافعت للتعارض والخصومه به ان یکون احدهما قد سیق ناظرا الی بیان کمیت ما اريد من الاخر مقدما کان او مؤخرا. یه دلیل داره کمیت و مقدار اون دلیل دیگر رو بیان میکنه، چه میخواد مقدم بر او آمده باشه چه مؤخر از او. او کانا، اینجا شاهد عرض بنده است، او کانا علا نحو ازا ارزا علال عرف، اگر بر عرف این دو عرض شون وفق بینهما به تصرف فی خصوص احدهما ادامه یا او به تصرف فیهما فیکون مجموعهما قرینتن علی التصرف فیهما او فی احدهما المعین ولو کان الاخر از هر. اینجا باز شاهد اصلی ماست و لذالک رو حالا میگیم که مرجع اشارش به کجاست. و لذالک تقدم الامارات المعتبره علی الاصول الشرعیه فانه لا یکاد یتحیر اهل العرف فی تقدیمها علی بعد ملاحظتهما حیث لا یلزم منه محذور تخصیص بلا وجه او به وجه دائر کما اشرنا الیه فی اواخر الاستصحاب. این عبارت چی فرمودید؟ بله، این عبارت رو مرحومای آخون در کتاب تعادل و ترجیح بیان میکنه و میفرمایه در اواخر بحث استصحاب هم ما این وجه رو بیان کردیم. توضیح مطلب به نحو ساده اینه، ما دو تا دلیل داریم که گاهی قرینه داریم باید در هر دو تصرف کنیم یا گاهی هم در یکی، ولو اون دلیلی که درش تصرف میکنیم از حیث دلالت از هر از دلیل دیگر باشد. یعنی گاهی دو تا دلیل داریم با هم آی خوشبخت دیگه، درست شد؟ اشتباه گفتم، دو تا آی احمدی، دو تا دلیل داریم که این دو ما قرینه داریم، یا باید در هر دو تصرف کنیم یا در یکی تصرف کنیم ولو دلیل متصرفون فیه از هر باشه از دلیل دیگر. این حرف اول. حرف دوم، در قالب مثال بنده عرض می کنم، مثلا مولا می فرماید اذا ظاهرت فاعتق رقبتا، دلیل دیگر می فرماید اذا ظاهرت فصم 60 یوما. فرض اینه که این دو ظهور در چی دارن؟ آیون وجوب تعیینی، یعنی لازمش اینه اگر کسی مرتکب ظهار شد هم باید عتق رقبه کنه هم صوم 60 مسکینن کنه. اما ما از خارج میدونیم یک نفر در اینجا دو تکلیف بگید ندارد، اینجا تصرف میکنیم در هر دو، و وجوب تعیین ظهور در وجوب تعیینی رو از این دو تا دلیل چه کار میکنیم؟ آیون میگیریم، در هر دو تصرف میکنیم، میگیم دال بر وجوب تخییری هستن. روشن دیگه؟ پس گاهی دو دلیل با هم قابل جمع نیستن، ما از ظهور یکیشون دست بر میداریم و معذرت میخوام از ظهور هر دو دست بر میداریم و در هر دو تصرف میکنیم. گاهی جان بله دیگه، از خارج چون میدونیم، گاهی او علم خارجی هم خودش دلیل مطلبه، اما گاهی نه، تصرف در یک دلیل میکنیم. اون هم در کجاست؟ در ما نحن فی، در باب امارات و اصول عملیه، که یک کلمه توضیح داره، تقاضا میکنم دقت کنید خسته نشید. ایشان میفرمایند از تقدیم اماره بر اصل محظور تخصیص پیش نمیاد به خلاف عکسش، یعنی اگر اصل رو بر اماره مقدم کنیم محظور تخصیص پیش میاد. چرا؟ بیان ایشون این عرف میبینه اگر اصول بر اماره مقدم بشن تقدیمش بلا وجهه، یا اگرم وجهی باشه دوریه. چرا دوریه؟ چون اصول موضوع امارات رو که از بین نمیبرد، اما اگر قرار باشه اصول مقدم باشن معناش اینه که در کنار وجود اماره معتبر باشن. معتبر بودن اصل متوقف بر معتبر نبودن اماره است، معتبر نبودن اماره متوقف بر معتبر بودن اصل است، و سر از چی در میاره؟ دور. اما برای که به این دور مبتلا نشیم اگر اماره رو بر اصل مقدم کنیم دوری هم لازم بگید نمیاد. لذا از این عبارت مرحومای آخون بعضی ها استفاده کردن که این وجه پنجم جمع عرفیس و آقای آخون این رو یک وجهی در کنار تخصیص و حکومت و ورود و بگید تخصص قرار داده، یک وجه پنجم به نام جمع بگید عرفی. شما چی نظر میدید؟ حرف خوبیه؟ خوب احسنتم. آخرش میاد یه چیزی عبارت که عبارتش هم خوندیم که میفرماید که بله او به تصرف فیهما فیکون مجموعهما قرینتن علت ها، اونم که وعده دادم اینه، او فی احدهما المعین ولذالکه، یعنی یکی که تصرف در احدهما المعین میکنیم که اصل باشد، ولذالک تقدم الامارات المعتبره على الاصول الشرعیه فانه لا یکاد یتحیر اهل العرف فی تقدیمها علیها، در تقدیم اماره بر اصول عملیه، بعد ملاحظتهما حیث لا یلزم منه، لازم نمیاد از تقدیم اماره بر اصل محظور تخصیص بلا وجه یا تخصیص به وجه دائر. حرفیست ظاهر عبارت آقای آخون اینه، انشالله نقدش عمری باقی بود برای فردا ولله الحمد.